نکته جالب در ردیف سبا فرودها هستن. مثلا ما در اونجا که متن دشتی رو میزدیم فرودهای یکسانی داشتیم، الان که در حاشیه هستیم فرودهامون با متن فرق کنه،
بله.
متفاوت هستن، یعنی ایشون این امتیاز رو قائل میشه و ما خیلی ظریف اگر نگاه بکنیم حتی از روی فرودها متوجه میشیم که کجای متنمون عضوی از متنه و کجاش در واقع حاشیه هستش که وارد شده. مثلا فرض بفرمایید در ماهور یک تحریر زیرافکنی ما داریم که این تحریر برای فرود به کار میره و وقتی که قرار است یک بخشی از ماهور تمام بشه اون در واقع فرود اجرا میشه، در بخش‌های میانی فرودهای دیگری اجرا میشه. بنابراین این تقسیم بندی رو همیشون انجام داده و در نظر گرفته.
درود و سپاس جناب بهرامی، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، ممنون از شما و خدا نگهدار.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
امیدوارم از برنامه‌هایی که براتون پخش کردیم تا کنون لذت برده باشید. میرسیم به بخشی که عنوانش از موسیقی فیلم. در خدمت سرکار خانم ماندانا حسین غفاری هستیم، نوازنده و مدرس پیانو و کارشناس موسیقی. درود بر شما، خوش آمدید به رادیوی فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان.
سپاسگزارم استاد مهدوی، ممنون از دعوت شما. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. در این برنامه از آهنگساز فیلم در موسیقی ایران با خانوم ها، آهنگسازهای خانوم صحبت میکنیم. معرفی خانم شیدا قره‌شداقی رو داریم که آثار بسیاری غیر از موسیقی فیلم دارن و بخش موسیقی فیلم و آثارشون رو هم براتون معرفی میکنیم. خانم قره‌شداقی متولد 1320 در تهران هستند. موسیقی رو با فراگیری پیانو نزد خانم دنیا باغداساریان آموزش میبینن و بعد برای ادامه تحصیل به اتریش میرن و در رشته پیانو و آهنگسازی در آکادمی موسیقی وین فارغ التحصیل میشن. به عنوان اولین استاد پیانو در هنرستان عالی موسیقی شروع به فعالیت میکنن. همچنین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اون زمان مرکز موسیقی رو بنیانگذاری میکنن، فعالیت های موسیقی رو آغاز میکنن. در حیطه موسیقی فیلم فعالیت های بسیاری دارن که 40 اثر موسیقی متن فیلم رو آهنگسازی کردن و همچنین فیلم کوتاهی که به نام آنکه خیال کرد، آنکه خیال بافت میشه نام برد و آغاز آهنگسازی فیلم های مثل رگبار، کلاغ، غارتگران، شطرنج باز، زلزله دوم و قصه خیابان دراز رو هم میتونیم در بخش موسیقی فیلم از ایشون نام ببریم. و در مجموعه تلویزیون هایی به نام دایجان ناپلئون موسیقی متن رو آهنگسازی کردن. همچنین در بخش موسیقی کودک آهنگسازی هایی رو داشتن که انیمیشن هایی با نام دوباره نگاه کن، هفت شهر، چقدر میدانم که در حیطه موسیقی کودک بوده آهنگسازی کردن. و در سال 91 ایشون در خانه هنرمندان لوح سپاس برای آثارشون میگیرن، لوح سپاس و تندیس قمرالملوک وزیری رو دریافت میکنن. غیر از آثار به موسیقایی که ایشون آهنگسازی کردن، مؤلف چند کتاب هم در زمینه کودک و همراه با موسیقی هستن، به اسم پنجره به روی باغ که برای آموزش پیانو همراه با داستان‌های هست این کتاب چاپ شده. کتاب دیگه به نام روزی که خورشید به دریا رفت، قصه های طلایی و قصه توقی و قطعاتی که برای کودکان و نوجوانان ساختن از آثار ایشون میتونیم نام ببریم. یک بخش شنیداری از فیلم کلاغ که فکر میکنم یکی از معروفترین فیلم هایی باشه که ایشون آهنگسازی کردن و بخش کوتاهی از موسیقی این فیلم رو با هم دیگه اگه موافق باشین به کارگردانی آقای بیزایی با هم بشنویم.
Ah!
موسیقی که شنیدید بخشی از موسیقی فیلم کلاغ بود که به آهنگسازی خانم قرشداغی اتفاق افتاده. خانم قرشداغی رو میشه به عنوان آهنگسازی که مدرن فکر میکردن و همراه با تلفیق موسیقی ایرانی این مدرنیزه رو در آهنگسازیشون داشتن میتونیم به عنوان اولین بانویی که اینقدر مدرن به موسیقی فکر کرده نام ببریم و امیدوارم که آثار جدیدتری رو از ایشون در این سنی که هستن باز هم از آهنگسازیشون بتونیم استفاده بکنیم و آثار خوبی رو بتونیم ازشون داشته باشیم.
بسیار خوب، دیگه فرصت نیست، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
سپاسگزارم، منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب برنامه نیستان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان، من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
اگر اجازه بدید من با یکی از هنرمندان خوب شمال خراسان همراه میشم و همین بهونه میشه تا درباره جایگاه آشیخا در خراسان شمالی صحبت کنیم و البته به ویژه یکی از آشیخای پیشکسوت اون سامان، استاد محمد رحیم آدینه پور.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، من در این برنامه با آقای حامد مطران‌لویی خواهم بود، یکی از هنرمندان خوب شمال خراسان که نگاه پژوهشی هم داره و البته ایشون سرپرست گروه بازی‌های آینی چیکسای هم هست و ما میتونیم با بودن آقای مطران‌لویی بیشتر و بیشتر با موسیقی شمال خراسان همراه بشیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه‌تون.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از اجرای عاشق پیشکسوت شمال خراسان استاد محمد رحیم آدینه پوره که پسر عزیزشون آقای رحیم آدینه پور با دهلشون رو همراهی کردن. میشنویم و باز میگردیم. شنوندگان گرامی برنامه نیستان، اونچه که شنیدید بخشی از رژای پیشکسوت عاشق شمال خراسان استاد محمد رحیم آدینه پور بود و ما در این بخش از برنامه که نیستان با آقای حامد مطران‌لویی سرپرست گروه بازی‌های آینی چیکسای خواهیم بود تا درباره جایگاه عاشق‌ها در شمال خراسان و به ویژه جایگاه استاد محمد رحیم آدینه پور سخن ساز کنیم. آقای حامد مطران‌لویی گرامی، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیزم. باعث افتخاره که شنوندگان صدای من رو میشنون و من در خدمت شما هستم.
Thank you.
از سال 91 که من فعالیت بقولی حرفی رو دارم در بحث آین ها، که همراه همه فعالیت ها موسیقی دان ها بودن، یعنی اعضای موسیقی بودن، حالا از بخشی ها بگیرید، شما دوتار نواز ها بگیرید، لولوچی ها بگیرید، نیزن ها، دفزن ها و اساتید دیگری.
کوششتون این بوده که فقط به بازی های آینی صرفا نپردازید و اینها رو داشته باشید در کنار؟
بله، من مد نظر داشتم که به عنوان مثال اگر ما شهری رو میخواییم بریم آینمون رو میبینن یا بازی های آینمون رو میبینن، موسیقیمون هم بشناسن و بدونن چیه. بزرگانی در استان هستن که معمولا جلسات موسیقی یا جلسات مشورتی باشون میذارم و ازشون مشورت میخوام، همچون دکتر روشان، استاد کلیم الله تعودی، استاد امان باخچقی. ما بر این نتیجه رسیدیم که ما از اساتید و عاشقهایی که گنجینه‌های فرهنگی هستن بیشتر استفاده کنیم. خب شما خودتون میدونید عاشقها به قول یک طایفه‌ای هستن که خب همون کرمانجن. وقتی که کوچانده شدیم و در شمال خراسان اومدیم، اینا محدود هستن، خانواده‌های محدود و بسیار هنرمند و توانمند. کوچه زمان شاه اسماعیل صفوی بود که به قولی شما از چناران شما تصور کنید بگیرید، از کلات و چناران و قوچان و شیروان و بجنور که همه مزارها بودن، که زمان بربرها بود که حمله میکردن و تا سمنان حتی در می‌نویدن و جنگ میشد و غارت میکردن میبردند. از زمانی که خب کرمانجا اومدن اینجا و به قولی رشادت ها رو، عرق به وطن رو که نشون دادن، این آیین و این موسیقی و این بازیان ها رو با خودشون آوردن. عاشق ها کلن بخوام به صورت عامیانه بگم افراد خیلی خاصی هستن. خاص از این بابت میگم که شما قطعا اگر در موردشون بخواید یک پژوهش یا یک کتاب هم بنویسید کمه، چون انقدر در سینه اینا به قولی رسیده، ارث به ارث رسیده، مکتوب نشده، که
از گنجینه بزرگ فرهنگی رو اونها در حافظه و یادمان خودشون دارن.
قطعا همینطوره. به عنوان مثال بگم، حالا من به قولی خورد مقدمامو بیشتر کردم، شما اگر کنار استاد آدینه پور بشینید یا استاد شیروی یا دوستان دیگه بخواید بشینید، میبینید که انقدر در سینه دارن که شاید یک روز، شاید دو روز هم براتون ساز بزنن، بازم براتون جذابیت داشته باشه و جدید باشه موسیقیشون. ما نظرمون این بود که از این اساتید استفاده کنیم و حتی یک ورکشاپ هایی رو ما میخواییم در نظر بگیریم برای دوستانی که در خراسان بزرگ هستن و بخوان این سازها رو فرا بگیرن، مثل سازهای سرنا، مثل بخشی ها. این ورکشاپ رو ما حتما در سال جدید خواهیم گذاشت.
البته به جای ورکشاپ بگیم کارگاه آموزشی به نظرتون بهتر؟
بله بله، کارگاه آموزشی بگیم، چون این اصطلاحاتی که حالا سر زبونمون افتاده، کارگاه آموزشی میذاریم و از اساتید استفاده کنیم، هم یه منبع درآمدی برای اساتید باشه و هم موسیقی رو بیشتر بشناسن. جناب شراقی، ما در خراسان اساتیدهای زیادی داریم و همشون برادران بزرگ من هستن، ولی این اساتید واقعا انگار که شما یک گنجی رو در دستت میگیری و این گنج از مثلا پدر بزرگ شما رسیده، به پدر شما، از پدر شما به شما رسیده و این گنج رو در دست نگه داشتی. این گنج الان دیگه به لغزش رسیده و امکان این که بیفته از این دست وجود داره؟
البته میتونیم هم قدرش رو بدونیم هم ندونیم.
آره، این خیلی به قولی موقعیتی که ما باید بهش بپردازیم. استاد رحیم آدینه پور خب نوازنده کمانچه هستن، نوازنده بسیار قوی ویولون هستن، دهل نوازی میزنن، بسیار دهل زیبایی میزنن، خب در جایگاه بالای هنری قرار دارن. دوستان خراسان که نه، ولی دوستان ایران هم ایشون رو میشناسن، یعنی جمله کاملش، یعنی نه تنها خراسان بلکه کل ایران هم ایشون رو میشناسن.
در اصل بزرگان موسیقی شمال خراسان نیست، از بزرگان موسیقی ایرانیه.
بله بله، بزرگان موسیقی ایرانیه، بسیار بیریا و ساده هستن، از خانواده عاشقان. من پسرش رو چندین بار در برنامه‌های جنوب کشور در اصلویه بردم، پسرش هم دهل زن، خانوادگی به قولی نوازنده هستن، غنیمتی هستن برای استان. اینا کلن طایفتن به قولی طایفه یا قومی، وقتی که مراسمات مختلف میرفتن، مراسمات عروسی میرفتن یا مراسمات شادیانه، هر چی میخواستن برن، شاید 72 ساعت اینا موسیقی میزدن پشت سر هم و به قولی حرکات‌های موزون یا حرکات‌های نمایشی اجرا میکردن، که این خیلی جذابیت داشت. همشون موسیقی بلد بودن، با ساز همدیگر رو صدا میزدن. اگر مثلا استاد میخواست برادرش رو صدا کنه یا پسرش رو صدا کنه، با ساز صدا میزد که متوجه میشد که الان ساز رو باید عوض کنید. و معمولا نکته جالبی که اینجا هست، همشون سازهای همو بلدن. شاید مثلا یک شخص 4 تا ساز رو بلد باشه، که این در مثلا اساتید دیگه خیلی کمتر پیش اومده، و اون اصیل ترین ها رو میزنن. یعنی شما اگر بیاد کنارتون یک سازی بخواد بزنه، چون متوجه میشید که این ساز شاید مثلا یه خورده درش ویرایش ایجاد شده، شاید جدید شده باشه، شاید دستکاری شده باشه تو این ساز، ولی اساتیدی که میخوان بدن نه، کاملا اون فولکلوریک یا اون اصالت رو نگه داشتن.
آقای مهدوی گرامی، سخن درباره موسیقی شمال خراسان، درباره جایگاه عاشق‌ها در اون سامان و همچنین جایگاه ویژه استادی چون محمد رحیم آدینه پور بسیاره، به ویژه که هنرمند مؤلفی چون حامد مطران لویی طرف سخن ما باشه که خودش هم در تألیف یکی از کتاب‌های پژوهشی نقش موثری داشته، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه نیستان رو به پایانه و من بایستی از شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
نیستان. نوبت به برنامه که ساز و سخن رسیده که عهده‌دار این بخش خانم پانیز مجاهدنیا هستند، نوازنده تار و سه‌تار و کارشناس ارشد موسیقی. خیلی خوش آمدید خانم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. یک مروری کنیم که چه مطالبی رو عنوان کردیم و به کجا رسیدیم. از نوت و نغمه آغاز کردیم، در مورد بسامدهای مشخص صحبت کردیم، نوت هایی که بسامد مشخص دارن و سیستم نغمه نگاری و نوت نگاری رو توضیح دادیم و در قسمت بعدش فاصله رو من توضیح دادم خدمتتون با علامت های غربی و شرقی و ساختار بین دو پرده، دو نوت پیاپی رو توضیح دادم که با نام های تنینی بقیه مجنب و بیشتنینی فاصله هاشون رو توضیح دادم خدمت شما و در ادامه در مورد دانگ صحبت کردم که دانگ چیست، دانگ انواع دانگ همون چی هستن که شور و ماهور و جارگاه و سگاه و نوا رو داشتیم، اجرا کردم، صداهاشون رو شنیدیم با هم. حالا قصد دارم که در مورد بحث مود توضیحاتی رو خدمت شما بگم. ما در موسیقی ایرانی واژه‌ای رو به کار میبریم به اسم مود، تقریبا حدودا میشه گفت معادلش رو در موسیقی غرب با گام اسم میبریم. گام یعنی یک بستر صوتی که شامل یک سری نوت‌های بالفعل یا قابل استفاده است که با گردش توی اون نغمات موسیقی شکل میگیری که حاوی یک سری ویژگی خودش رو داره. ما هم در موسیقیمون مود داریم. مود چیست؟ مود رو حالا از قدیم با مقام هم نام میبرن، یعنی ما حالا اگر گفتیم مود یا مقام منظور یکیست. از ترکیب دو دانگ یک بستر صوتی ایجاد میشه که مود میگیم. خب من جلسه قبل رو در مورد دانگ اختصاص دادم، انواع دانگ رو گفتم خدمت شما، میخوام بگم چه کاربردی دارن اون دانگ ها توی موسیقی ما. معادل همون گام که حالا ما میگیم مود و البته با قوانین خودمون خیلی متفاوت از گامه. اینو چرا میگم، یعنی چرا اصلا از واژه گام استفاده کردم؟ چون در موسیقی، یعنی از زمانی که علی‌نقی وزیری سفری که داشتن به اروپا و در مورد موسیقی تفحصی انجام دادن و اون رو سعی کردن در قالب موسیقی ایرانی و هنرجانشون آموزش بدن، از واژه گام استفاده می‌کردن. ولی خب امروزه یعنی به صورت پدیدار شناسانه اگر بخوایم بررسی کنیم دیگه واژه گام اصلا قابل استفاده نیست و کاربرد چندانی برای ما نداره و صرفا یک واژه‌ای که منسوخ شده. حالا من راجع به مد صحبت می‌کنم و تفاوت‌هاش رو برای کسانی که آشنایی دارن با موسیقی غرب که از گام از واژه گام استفاده میکنن میتونن متوجه بشن. اینجا مد میشه ترکیب دو دانگی که متصل باشه به هم. ما توی یک مد 8 نوت نداریم، یعنی از یک نوت که برسیم دوباره به خودش نداریم، از همون نوتی که شروع میشه تا در واقع هفتمین نوت، مثلا دو ره می فا سول لا سی. پس چطور دو دانگ که گفتیم تتراکورد، این دو تتراکورد در واقع دو دانگ متصل به هم، مثلا دو ره می فا از همون فا دوباره تا سی میشه دو تا فاصله چهارم. البته خب جالبه که حالا بدونیم همون واژه گام که حالا یا اونا هم میگن مد ماژور و مینور داریم در غرب، در دوران قرون وسطا همچنین در کلیسا از مدهای دیگری هم استفاده میکردن: یونیان، دوریان، فریجیان، لیدیان، میکسولیدیان، اولیان و لوکریان. خب امروز دیگه فقط از مد ماژور و مینور استفاده میکنن، ولی خب من وقتی اشاره میکنم به موسیقی غرب قصدم این است که این مقایسه و تفاوتی که داره موسیقی ما توی ذهن شنونده ایجاد بشه.
فرژین خب میگن به گوش ایرانی آشناست.
بله.
درست از کلیسا و فرهنگ غربه، ولی خب
بله
خیلی
بله.
از بخشای نواخته های ما میگن اینجا شباهت به فرژین داره و مطبوع بله. استلان برای
بله.
گوش ما.
همون در واقع شبیه مینوره. خب مد مینور هم ما شبیهش رو اگر بخوام مثال بزنم، دستگاه اصفهانمون خیلی شبیه مد مینور صدا میده، شاید از این بابتی که برای ما آشناست.
شما هم قائل هستید که اصفهان دستگاه زیر مجموعه همایون نیست، آواز نیست؟
به صورت تئوریک چیزی که کتاب هامون و رفرنس هامون داریم به عنوان آواز شناخته شده. دلیلش هم این هست که آواز کوچیک‌تره، تعداد گوش‌های کمتری داره، به خاطر اینه. میرسیم به اون دستگاه ها هم توضیح خواهم داد. ما حالا برای مد یک سری قوانین داریم که همینطور که گفتم قابل استفاده به صورت دل بخواهی نیست که بگیم مثلا فاصله بین نوت هامون رو اینجوری بچینیم. من توضیح دادم که دانگ شور از چه فواصلی برخورداره: ماهو، چارگا، سگا و نوا. اینجا هم که خدمتون گفتم که از ترکیب دو دانگ. خب حالا اینجا میخوام دستگاه هایی رو که استفاده میکنیم نام ببرم. دستگاه هامون چیا هستن؟ ماهور، شور، سگا، چارگا، نوا و راست پنجگاه، که حالا پنج تا آواز هم داریم در ادامه خواهم گفت. البته مدایی که ما امروز داریم استفاده میکنیم برای این دستگاه ها چیزی که طی قرن ها بر اساس زیبایی شناسی جمعی شکل گرفته. حالا چه میدونیم، شاید یک زمان دیگری مدی هم شکل بگیره که با توجه به سلیقه مردم قابل استفاده باشه و این قوانین بسته نیست، میتونه بر اثر تاریخ و زمانه پیش بره و حتی تغییراتی توش انجام شد، همینطور که تا امروز تغییرات رو داشتیم. من حالا گفتم خدمتون که ما سه رویکرد داریم در موسیقی: غرب‌گرایانه، سنت‌گرایانه و پدیدارشناسانه. تو سنت‌گرایانه یک سری قوانین داشتیم که امروز دیگه نه اصطلاحاتش به کار میره نه قوانینش قابل استفاده است، و همینطور توی موسیقی که حاصل نگاه غربی بوده که حالا توضیح دادم خدمتون مثل همون گام و چیزی که امروز استفاده میکنیم. پس هر چیزی که میگیم چیزی بوده که امروزه دیگه به یک توافق جمعی رسیدیم و راجبش میشه توضیح داد و اون رو آموزش داد.
درود بر شما. پس با اجازه شما خداحافظی بکنیم تا برمیدیم. خواهش
میکنم، در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت. حسب الحال مشتاقی. حیف که دیگه زمان نداریم، باید با شما گرامیان خداحافظی کنیم. به ما که خوب گذشت، چرا که اعتقاد داریم شما شنوندگان
قوت قلب هستین و خیالم راحته که با دقت گوش میکنید. از برنامه‌های متنوع با حضور کارشناسان گرانقدر بنده هم به خودم میبالم، رضا مهدوی، که این لحظه ها و این ساعت ها رو با شما هستم در کنار تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم یلدا احتشامی. تا برنامه دیگر، تا نیستان دیگر، شما رو به خداوند متعال میسپارم. تا زود و بدرود.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.